که خود بسن بیلوتی کردن، میگه که در شعر ستن پیانبرانن فردوسی و انوری و سعدی. آقا انوری را از کجا بردی دیگه؟ انوری اون مرتبه نداره، انوری خودش بیچاره حتی خودش به شاگردی فردوسی هم قبول نداره. میگه که انوری میگه که آفرین بر روان فردوسی، آن همایون همای فرخنده. او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. مثلا به عنوان استاد شاگردی هم در نظر نمیگیره. یعنی که این پنجتا تقریبا مورد اتفاق همه منقدین و بزرگان ادبه و مورد تایید جا عامه مردم هم هست. یعنی عامه مردم در طول زمان به این پنجتا بیشتر از همه دل بستن. ما نظامی خانها داشتیم، ببینید مینیاتوریست هم همینطور. مینیاتوریست ها اول شاهنامه، نظام، اینا رو بیشتر تصویر کردن. بهترین مینیاتورهای ما متعلق به شاهنامه و آثار آثار نظامیه. بعد هم میبینیم آثار سعدی، آثار مولانا، اینا رو هم هر تصویر کردن و حافظ هم همینطور. بهترین خطاطان از جمله میر عماد الحسنی متن کامل دیوان حافظ نوشته. اینی که به تأیید هم عام هم خاص مردم و منقدین، این پنج شاعر در تراز اول پنج خورشید بی نظیر و بی مدیل هستن در ادب پارسی. خب حالا ما چیکار بکنیم امشب؟ شما باور میکنید که ما بتونیم این پنج شاعر رو فقط حتی یه تیست، یک مزه‌ای میتونیم برسونیم از این پنج اقیانوس؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید، همین به اندازه‌ای که یک جرعه بدیم. یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. اونو مکرر خوندیم، مصداق داره. اما فردوسی هم اولا خودش از خودش تعریف کرده، تعریف کردن از خود هیچ کار خوبی نیست، ولی در شعر گفتن جایزه. در ادبیات جهان همه جا این جواز رو صادر کردن، یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیره. برای شاعر جایز است چیزی که برای غیر شاعر جایز نیست. یکیش هم همینه که شاعر میتونه بگه که من ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. جهان به تیغ فصاحت گرفتی ای سعدی، به هوش باش که جز فیض آسمانی نیست. بدین نمت که حدیث تو رفت در عالم، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. دجله تا کجا میره؟ تا چین که نرفت یه، ولی مال سعدی رفت، یه این آبش روان تره. جان میلتون درباره شکسپیر میگه که این چه نیاز شکسپیر ما را، چه نیاز باشد شکسپیر ما را، که خلقی به روزگار دراز هرمی سر به آسمان کشیده بر قبار قدسی او بیافرازن. چه نیازی داره که براش قبر درست بکنن؟ اون خودش آنچنان بر خودش آنچنان مقبره‌ای ساخته که شاهان عالم از شوق چنین مقبره‌ای حاضرن بمیرن. و میگه که اون هنر سنگین پای که معماری باشه، به گرد شکسپیر هم نمیسه که بلافاصله وارد خون و رگ و شریان آدم میشه و در وجود شما جاری میشه. اون هنر کجا میتونه به این سرعت حرکت بکنه اصلا؟ بدین نمت که حدیث تو رفت در عالم، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. بنابراین شاعرها همشون از خودشون تعریف کردن. مولانا که تعریفای کرده، حالا ممکنه فکر کنن نکرده، مولانا بیشتر از همه تعریف کرده. سخنم خور فرشته است، مگه من حرفام غذای فرشتگانه؟ من اگر سخن نگویم، ملک گرسنه گوید که سخن که بگو خموش چرایی. یا میگه روزی بیاید که این سخن خصمی کند با مستمع. یه روزی میاد که این سخن من یقه شما رو میگیره، یقه شما رو میگیره، میگه این آقا رو بگیرین. میگن چرا؟ میگه به این حرفای من گوش کرده و هیچ توجه نکرده. روزی بیاید که این سخن خصمی کند با مستمع. کاب حیاتم خواندمت، تو خیشتن کر ساختی. من آب حیات بودم، تو رو صدا کردم، نیومدی. حافظ که میگه شعر حافظ در زمان آدم در باغ خلد، دفتر نسرین گل را زینت اوراق بود. در زمان حضرت آدم دفتر نسرین گل رو با شعر حافظ زینت میکردن. و قدسیان بینم که شعر حافظ از بر میکنن، یعنی مخورشی فرشته است. این که در قرآن میخونیم که علم الادم الاسماء کلها بعد ثم عرضهم علی الملائکه، خداوند اسما رو به آدم آموخت، بعد آدم به فرشتگان گفت، گفت یا آدم انبئهم باسمائهم، تو به اینا بگو که اسمشون چیه، حتی اسمشون رو بلد نبودن اینا. ما میتونیم معلم فرشته بشیم، مولانا معلم فرشته است، حافظ معلم فرشته است، که صبحدم از عرش می آمد سروشی عقل گفت، قدسیان بینم که شعر حافظ از بر می کنن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، البته اول باید کار انجام بدی، ولی بعد از این ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. پس فردوسی هم همینطور، جهان کردم از سخن چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکش. منتها حرف مدعی با حرف راست و صدق فرق میکنه. شما لحظه به لحظه با حکمت روبرو میشین، با زیبایی روبرو میشین، آنچنان شکوهی داره سخنش که این قطعه رو شاید بازم خوندم برای دوستان، ولی صد بار بخونم مثل سمفونی بتهوون، واقعا در استحکام، در قوت. یعنی اگر بخوان تخت جمشید رو تبدیل بکنن به کلمات، میشه همینی که چهار مقاله عروضی درباره فردوسی بیان کرده که نخست از جهان آفرین یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر. حالا سام ببینید، بلافاصله سراسر نوید و درود، و سراسر درود و نوید و خرام، همش مژده بود اون نامه. نخست از جهان آفرین یاد کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد، یعنی هم دستور داد هم خودش هم عمل کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد، و زو باد بر سام نیرم درود، خداوند شمشیر و کوپال و خود، چماننده چرمه هنگام گرد. حالا ببینید دوتا چه دوتا گاف، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، فزاینده باد آوردگاه، موجب شکوف و هیمنه، وقتی وسط میدون بود شکوف و هیمنه میدان جنگ بود، فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. این زیبایی ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید. حالا میخواد بگه که ببینیم حالا این دو نفر جنگ میکنن کدوم پیروز میشه، منتها تمام امتیازات رو در کلام داده به رستم که معلومه که رستم پیروز میشه، البته که رستم پیروز میشه، برای اینکه داره بیان مطلب میکنه، ولی کلماتی که انتخاب میکنه، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. اسب اسفندیار، اول مال اون اسب، اسب لغت خیلی فصیحی نیست، خیلی بلند نیست، تا باره، بعدرم سوی آخر، مال اسب اسفندیار، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، بدون سوار، سوارم لغت بالایی نیست، و یا باره رستم جنگجوی صفات بهش میده، به ایوان نمال اون میره تو آخوری، میره تو ایوان، به ایوان نهد بی خداوند، بدون سوار نمیگه، بی خداوند روی. ببینیم این پیاده میاد اسبش بدون سوار میره یا اون اسبش بدون سوار میاد، معلومه که این برد با رستمه، از خود کلام معلوم. ستون کرد چپ را و خم کرد راست، فغان از خم چرخ چاکی بخواست، قد بدایع و زیبایی ها در سخنش هست، به موری دهد ما دوتا میم گذاشته اینجا، الیتریشن که اروپایی ها میگن خیلی بیشتر از قافیه اهمیت داره، و اونها روی الیتریشن یعنی حروف اول کلمه نه رو حروف آخر کلمه خیلی تأکید میکنن، که مثلا in fetters fast deep in a dungeon he was thrown, deep dungeon fetters fast، اینا رو میگن الیتریشن، و خیلی افکت ها و تأثیرات خوبی از نظر موسیقی به کلام میبخشه. ولی فردوسی استاد این کاره. به موری دهد مالش نرشیر، کند پشه بر پیل جنگی دلیر، یکی را براری و شاهی دهی، حالا حکمتش زیبایی دانایی، یکی را براری و شاهی دهی، یکی را به دریا به ماهی دهی، یکی را براری به تخت بلند، یکی را نشانی به خاک نژند، نه با آنت مهر و نه که فکر کنی مثلا اینو بیشتر دوست داره، تو هم همونقدر دوست داره، نه با آنت مهر و نه با اینت کین، که بهدان توی ای جهان آفری. بهدان این حکیم، تو بهتر میدونی که کی باید بیاد پایین کی باید بره بالا. بد و نیک هر دوز، اینجا یک درسی میده که هوش از سر آدم میپره، که بد و نیک هر دوز یزدان بود، بدون که هر چی میاد از جانب اوست، هر چی میاد از جانب اوست. گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر، که اینها خدا کند. بد و نیک هر دوز یزدان بود، حالا پس چی نتشه چی؟ بد و نیک هر دوز یزدان بود، لب مرد باید که خندان بود. پس باید بخندی، نباید گریه بکنی، برای اینکه هر دوش از جانب رحیم آمده، یه وقت رنج میده یه وقت رنج. گهی پشت زین و چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت بر زین گهی زین به پشت. چنین گفت مر جفت را نر شیر، که فرزند ما گر نباشد دلیر، ببریم از او مهر و پیوند پاک، پدرش آب دریا و مادرش خاک. بچه ما باید دلیر باشه، تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ شیر را این همینیست که مولانا میگیره با یه زبان دیگه، شیر را بچه همین ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ هر که او هم رنگ یار خیش نیست، عشق او جز رنگ و بوی بیش نیست. دانایی، زیبایی و نیکویی، نیکویی سرتاسر شاهنامه نیکوییه. کار خوب بکنید، کار خوب این است که انسان در دلش مهر و محبت تمام عالم باشه، این کار خوبه. مهمترین کار خوب عشق اصلا، چون شما هزار تا که لیست نمیتونه آدم بده که این کارو بکن اون کارو بکن، به جای تمام اون لیست عاشق شو. عاشق شدی هر کار کردی خوبه دیگه، عاشق که شدی خوب میشه کارت. وقتی که گرگین ببخشید بله گرگین و بیژن میرن و اون ماجرا رخ میده و در چاه بیژن میفته بیژن و سالها به رنج و مهنت مبتلا میشه به سبب گرگین، به سبب حسادت او. البته فردوسی میگه اینا وقتی داشتن میرفتن دو تا دیوان باشون رفت، یکی آز پیشه، برفتن هر دو به راه دراز، یکی آز پیشه یکی کینه ساز، یکی در دلش پر از شهوت و میل و این چیزها بود، آز داشت، طمع داشت. تو نباید میرفتی در دیار وطن، تو رفته بودی اونجا این دفع شر گرازای وحشی رو بکنی، تو باید کارت و وظیفت رو باید انجام میدادی. بنابراین یه دیو با اون رفته بود، یه دیو با گرگین، این دوتا دیو بود که این ماجرا رخ داد. هرچی که بدی رخ میده مال یه دیوی هست اونجا که رخ میده. تو مرد دیو را مردم بد شناس میگن اکوان دیو کی بوده؟ اکوان دیو بنده. وقتی که بد میشم میشه اکوان دیو، وقتی دروغ میگم فریب میدم، وقتی که کاری میگم عکسشو انجام میدم میشه اکوان دیو. هم همینجوری بوده دیگه، میگفت بزنم به دیو، بزنم به دریا یا بزنم به خشکی، هرچی بگی عکسشو انجام میده. خب هم هست دیگه، تو مرد دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. یکی دیو باید کنون چرب دست، وقتی که کیکاووس بر سر کار میاد و دست دیوان بسته میشه، دیوا کنگره میذارن، کنگره دیوان میگن پاندمونیم اروپایی. یه پانتئون داریم، معبد پانتئون که در روم هست، در جای دیگه هم ساختن. پانتئون یعنی همه خدا، یعنی همه خدایان اونجا در یه معبد بودن، میگن پانتئون. پاندمونیم یعنی همه شیاطین، مجمع الشیاطین. بسیاری از مجامعی که تشکیل میشه ما ممکنه مجمع الشیاطین باشه، مجمع الشیاطین جمع شدن گفتن که چیکار بکنیم، اومده یه آدم حسابی اومده نمیذاره دست ما رو، سلیمانی اومده دست ما رو بسته. و اونجا میگه که شدی بر شده بر، در زمان ضحاک بر دیوا خیلی خوبه، شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. در حکومتی که ظلم و جور هست و دیو سالار هست، اونجا باید یواشکی از کار خوب حرف بزنه. زنیکی نبودی سخن جز به راز. نظامی میگه که چون فلک از عهد سلیمان بریست، آدمیان هست که اکنون پریست. هرکی آدم حسابیه باید غیب بشه، آدمی چون فلک عهد سلیمان نیست، اگه عهد سلیمان بود همه پریا پیدا میشدن، ولی چون فلک از عهد سلیمان بریست، آدمیان است که اکنون پریست. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نبودی سخن جز به راز. بنابراین دیو معلومه، اینا دیوا جمع میشن میگن که چیکار بکنیم. یکی دیو باید کنون چرب دست، یه دیو میخوایم که پابریکلیشن بدونه، چرب زبون باشه، بتونه تو فضاهای کنفرانس و اینها بتونه چاپلوسی بکنه و چرب دست باشه که داند همه رسم و راه نشست، همه این چیزا رو خوب بدونه، آداب و سنن فریبندگی رو بدونه. وقت اون بیاد شود جان کابوس بیره کند، به دیوان بر این رنج کوتاه کنه. ما یه همچین دیوی میخوایم که بره بتونه گول بزنه، بتونه بگه من ارادت دارم خدمتتون فلان چیزم. اول اومد پیش ضحاک، همین کار کرد دیگه، اومد بعد شونش رو بوسید و اون ماجراها رخ داد. پس این دوتا دیو بودن که با بیژن رفتن. حالا این دوتا دیو رو فردوسی میخواد از دل شما بیرون کنه تو این داستان، که ببینین این دوتا دیو رو، دیو آزش که نتیجه دیدی تو اون چاه افتادی، حالا دیو چیزشو نگاه کن. وقتی که داره بیژن رو میاره بالا از تای چاه، وسط چاه تناب نگه میداره، میگه که تو باید قول بدی به من که از دلت کینه گرگین رو بیرون کنی. خب اه؟ چطور ممکنه این سالها مایه رنج و مهنت ما شده؟ خب هم نیست که هستی، اگر نکنی همجا بمون. این یه حقیقتیه، یعنی اگر که این کینه تو دلت هست میمونی تای چاه. و اون رستم دل، چون رستم دل ماست، گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، اونی که میتونه بیاد نجاتت بده. سوی دیار خطا بهر قضا میرود، گفتش که اگر این کینه را از دلت بیرون میکنی من میارمت بالا. یعنی واقعی این اگر نیست، یعنی اگر نکنی نمیای بالا، از دیو از چاه این عالم نمیای بیرون. ما همه در چاه بیژن هستیم. سریا چون منیژه بر سر چاه، دو چشم من بر او چون چشم بیژن. ما تای چاه هستیم و داریم یه چیزی رو از دور داریم تماشا میکنیم. پس این که در قرآن میخونیم که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، یعنی وقتی که اینا وارد بهش میشن، بهشتیان، همه قبل از اینکه وارد بشن ما نزعنام، یعنی با زور کشیدیم، از به چنگاله کشیدیم، به قول مولانا ز رگهاش ز پیهاش به چنگاله کشیدیم، کشیدیم این غل، یعنی هر گونه کینه و کدورت و اینها رو از دلش کشیدیم بیرون تا بعد بتونه بره تو بهشت. نمیتونی با کینه بری تو بهشت، کینه هیچ کس نباید در دلت باشه. بنابراین فرشتگان سگانه زیبایی و دانایی و نیکویی رو اونجا در گشت و گذار کنید در بهشت فردوسی و با این سه فرشته دیدار کنید، هر چی خواستین ایش فشرت کنید اونجا. و اما نظامی، من شرمندم که بخش زیاد وقتمون رو به پایان بردیم و ناچارم هی کوتاه‌تر و کوتاه‌تر بکنم. نظامی چی میتونم از شاعری بگم براتون که امیر خسرو دهلوی با اینکه خودش طوطی هنده و خیلی مقام داره، میگه که شعر نظامی به لطافت چو دور، و از دور او سر به سر آفاق پر، پخته از او شد چو معانی تمام، خام بود پختن سودای خام. تو دیگه خامی داری میکنی که داری حرف زیادی میزنی، چون همه معانی رو پخته کرده او. پخته از او شد چو معانی تمام، خام بود پختن سودای خام. مثنوی او راست، ثنایی بگوی، بشنوش از دور و دعایی بگوی. این همه زنصاف بود، زور نیست، گر تو نبینی دگری کور نیست، بقیه میبینن و تو خودت بگو. یا به امیر خسرو گفتن که گفتی دم اوست مر تو را زیست، گفتن تو با نفس نظامی زنده هستی، گفتی دم اوست مر تو را زیست، این آن وی از آن تو چیست؟ تو چی داری میگی؟ همش مال نظامی. احسنت، خودش جواب میده که بله چیکار بکنم. احسنت، زهی سخنور چست، که از نکته دهان عالمی شست، میداد چون نظم نامه را پیش، پیچ باقی نگذاشت بهر ما هیچ. من چه خواهی که بسرم بکنم، همه رو گفته و چیزی بر ما نگذاشته. فقط شاعران نابغه هستن که بعد از یه شاعر بزرگی میتونن جلوه بکنن. همه فکر میکردن که بعد از هایدن دیگه، هایدن موسیقی رو به جایی رسونده که چی میشه گفت در موسیقی. بتوون اومد گفت من حرف تازه میزن. کسی فکر نمیکرد که بعد از سعدی کسی بتونه غزل بگه دیگه. حافظ اومد گفت من غزل میگم، همون معانی رو هم میگم، همون معانی رو میگم، ولی یه آب و هوای دیگری، حال و هوای دیگری، لطافت دیگری، جمال دیگری رو درتون درش نشون میدم. بید در حقیقت هر شاعری یک کرشمه و اطوار تازه‌ای رو از اون معشوق ازلی نشون میده که این کرشمه، حافظ میگه که به هر نظر بت ما جلوه میکند، لیکن کسی این کرشمه نبیند که من همین نگرم. آن لطائف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، وان تطاول که از سر زلف تو من دیدم که دید. نظامی واقعا همه ابیاتش و همه میگه که اون شاعر دیگر مقلد نظامی میگه که حرفی به غلط، ببخشید، میگه که حرفی به غلط رها نکردی. این شعر رابطه با شمال خود نظامیه که در مورد خداوند گفته که حرفی به غلط رها نکردی، یک نکته در او خطا نکردی، در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن. اون در مورد خداوند گفته که تو هر کاری کردی درسته، ما نمیفهمیم همش رو، ولی این در مورد نظامی گفته که در هر بیتی که درج کردی علمی به کمال خرج کردی. اشعار تو شعر نیست، حال است، مجموعه دانش و کمال است. حالا من فقط توصیه میکنم که شما از همین مخزن الاسرار شروع کنین. مخزن الاسرار، اگر یه دوره فلسفه میخواین، مخزن الاسرار، اسفار مولا صدرا و اشارات ابن سینا و همه اینا رو شما تو مخزن الاسرار میتونید پیدا کنین، بخونید با دقت. زیادم مشکل نیست، البته مشکل هست، ولی خب آدم بایستی که پول خرج کنه. پول یعنی وقت شما، پول شما چیه؟ وقتتونه. خوشبختانه تر به اصطلاح تفسیرها و توضیحات و روشنی هم مرحوم وحید دستگردی در بیشتر موارد داده. حالا ممکن یه ابیاتی رو میگن 500 بیتش رو نتونسته جامی، خودش گفته که من چون خیلی کوک بودن همه از دست نظامی که این شعرها چی گفتی که ما نمیفهمیم. لعل تراز کمر آفتاب، هلگر خاک و هلی بند آب، اینا رو ما از کجا بفهم که یعنی چی؟ جامی گفته که من روز قیامت سر پل صراط نظامی اونجا که میخواد رد بشه من وامیستم تا نظامی بیاد، یقشو میگیرم میگم اولی شعرها رو معنی کن بعد بفرمین، چون نتونستیم و هرچی فکر کردیم. خون زمین در مجلس دل گرفت، یعنی چی؟ ذاتش آبی که به هم در شکست، پیه دور و گرده یاقوت بست. اینا رو ما از کجا بفهمیم؟ ولی اگه آدم تحمل بکنه، وقت صرف بکنه، با به سلابا عشق، به تدریج نظامی خودش پرده برداری میکنه. اولین کاری که شما میتونید بخونین بگین که من نمیخوام همش بفهم، اونش که میتونم بفهمم اینا رو میخونم، بقیش علامت میزنم، علامت میزنم بعدن میخونم، و همون مقداری که میخونید و میفهمید اونا کلید میشه برای اینکه بعدن اونایی که آدم نمیفهمه اونا رو بفهم. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده، زیر نشین علمت کائنات. اصلا شکوهی داره که آدم میفهمه که صدق محض، یعنی یک ذره شبهه در این سخن نیست. لا ریب فی، اصلا عظمت قرآن یه عامل مهمش همین لا ریب فی بودنشه. وقتی میگه اذا وقعت الواقع، آدم هیچ شک نمیکنه که این سخن از یه منبع قوی برخواسته، دل آدم گرم میشه. اما یتساءل مسبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسبح. اگر آدم میخواد انتقادم بکنه بایستی که احاطه پیدا کنه. این تولستوی حمله کرده به شکسپیر، یه کتابی نوشته و به شکسپیر انتقاداتی داره، ولی خودش میگه که من با این که شکسپیر رو بارها خونده بودم، برای این که این نقد رو بنویسم دو مرتبه تمام نمایشنامه‌های شکسپیر به اضافه تمام اشعارش رو، یعنی تمام 32 نمایشنامه به اضافه اشعارش رو، اون کتاب زهره و ارشاد آدونیسش رو، اینا رو همه رو دوباره خوندم به زبان انگلیسی، به زبان روسی، اینا رو همه رو دوباره خوندم تا بتونم این، وقتی میگم نگن که آقا تو نمیدونی، حتی نقدهایی که بر آثار شکسپیر شده خوندم. ولی متاسفانه بسیاری از معاصرین ما که اعتراضاتی در قرآن دارن، بر قرآن دارن، اونام اصلا فکر نکردن که ما بریم بخورده مثلا ادبیات عرب بخونیم، زیر و زبر فصاحت و بلاغت ببینیم چیه، معجزات کلام در کجا هست، از ادبیات معاصر قرآن برخوردار بشیم، خبری بگیریم. وقت متوجه میشه که نمیشه از هم چیزی. من اگر تمام عالم اون طرف واسن بگن آقا اینا رو یکی ساخته، این فقط سخنیست که جذبه الهیه، این سبح اسم ربک الاعلی رو هیچ بشری نمیتونه بشینه فکر بکنه بگه که سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسو الغاره تو ملغاره و ما ادراک ملغاره یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. این اصلا یه چیزیست بافت سخن ایمان آوره. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، هستی تو صورت و ما همه قائم به تو هستیم، جوهر فقط تویی، برخلاف ارسطو که تقسیم میکنه به جوهر و عرض ماهیات رو، مثلا میگه فقط یه جوهر در عالم هست، تو جوهری قائم به ذات تویی. حالا بعد میگن آقا گل قائم به ذاته، ولی رنگ قائم به گل، گل هم قائم به ذات نیست. ما میگن مثلا شما قائم به ذاتی و این سایه من اینجا، این قائم به ذات، قائم به منه، خود منم قائم به یکی دیگه هستم، اونم قائم به یکی دیگه است، همه قائم به او هستن. ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، هستی تو صورت پیوند نه، تو به کس و کس به تو مانند نه، ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست. یا اونجا میگه که باغ فلک را، باغ سخا را چو فلک تازه کرد. سخاوت رو تشبیه کرده به آسمان، چقدر تر و تازه است. باغ سخا را چو فلک تازه کرد، مرغ سخن را فلک آوازه کرد، پرده نشین کرد سر خواب را. در صفات خداوند میگیم پرده رو کشیده، شما پرده رو میکشی میخوابه، پرده نشین پرده گذاشته برات، میبینی هیچ پرده سازی میتونم چیکاری بکنه که آه پرده رو میکشی میبندی میخوابی. پرده نشین کرد سر خواب را، کسوت جان داد تن آب را، خنده به غمخوارگی لب نشاند. گفتش که لبت اگه برای اینکه غصه نخوره، من خنده خنده را آفریده، اگه خنده نبود ما چیکار میکردیم اصلا از غصه. خنده به غمخوارگی لب نشاند، زهره به خنیاگری شب نشاند. هوش از سر آدم میپره که این چطور غرق در معانی الهی بوده و از شوق و عشقی که داشته در هر مقدمه دو مرتبه دلش هوایی اینی کرده که نعت بگه و وصف بگه و توصیف بکنه. خداوند در توفیق بکشای، نظامی را راه تحقیق بنمای، دلی دهکو یقینت را بشاید، زبانی کافرینت را سرایت، مده ناخوب را بر خاطرم را، بدار از ناپسندم دست کوتاه.